لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دست بلاهم باهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا دست مدر نكون وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طبيلا. إن شاء الله زنده باشي فرجش را درد کني با ناهود دشمنان اسلام صلوات محمدی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم که انجمن امروز روز هشتم ماه شوال بود و سالگرد و سال روز تخریب و جسارت به ساحت مقدس بزرگوارانی که در بقیع و مدینه و مکه دفنند. فقط بقیع را خراب نکردند، جناب عبدالمطلب سلام الله علیه که وصی عیسی ابن مریم بود و به صورت تحویل خاتم الانبیا ابو طالب و پیغمبر داد و رفت، قبر ایشون خراب شد. بانو خدیجه علیها سلام الله، علیت ابو طالب سلام الله علیه و قبور دیگه، مقابر اهل بیت، چیزی که بیش از هزار و چندین سال بود ساختمانش در مرعا و منظر سنی و شیعه بود و احترام بهش میگذاشتن، یک فرقه که الان توضیح مقدار بیشتر میدم اومدند و چنین ظلمی به بشریت و مکتب و مذهب و دین و اعتقادات و اگر در عراق هم دستشون میرسید همون کارا خواهد میکردن، اگر در سوریه هم توانسته بودن همون کارا میکردن، دستشون نرسید و نتوانستن و انشاءالله بعد از این هم دستشون کوتاه‌تر بشه. عرصمت بر این که و در قبرستان بقیع هم قبور چار امام بود، فاطمه مادر امیرالمؤمنین، عباس عموی پیغمبر، ام البنین و عاتکه و صفیه عمه های پیغمبر و اصحاب رسول خدا، شهدای جنگ احد که اونجا قبرشون اومد که در مدینه شهید شده بودن، مقبره داشتن اونجا، همسران رسول خدا، فرزند رسول خدا سید ابراهیم سلام الله علیه. اینا یک چنین ظلمی به بشریت در اینجا کردن و شیعه نباید آروم و با من باشید. به من نگاه کنید آقا جونی من. به من حواستون به من باشه. من شما را دارم میبینم ها. حواستون به من باشه. عرضمت بر این که شیعه باید به نص قرآن کریم، علیکم السلام آقای در، به نص قرآن کریم بر شیعه لازم است که از معتقدات و اصول و فروع و برنامه های خاص خودش حراست و حفاظت کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کسی تقویم کند، تعظیم کند، احترام کند، تکریم کند شعائر الهی را. شعائر جمع شعیره است، همین علاماتی که دست میگیرید عربی شعیره است. این نشانه هایی که مکتب داره و مذهب داره، هر کشوری پرچم داره، هر پرچمی یه آرم مخصوص داره، مثل همین ایران که پرچمش اون لا اله الا الله است که در هم ادغام شده. این پرچم و این پرچمداری و علم و علمداری تمام کشورها داشتند و دارند، تمام ملل داشتند و دارند، و اینا باید هر لشکری، هر قشونی، هر ارتشی همه دنیا داشتند. ایران هم داره، اسلام هم داره، مذهب و مکتب تشیع هم داره. و حفظ اینا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. همینی که شما جا جمع شده اید این تقوای دل شماست. یعنی تقوای دل یعنی توحید، لا اله الا الله را قبول دارم، لا اله الا الله یعنی خاتم رسول، خاتم الانبیاء رسول الله، نبوتش را، اسلامش را، قرآنش را، مکتبش را، قبلش را، کعبش را، آینش را قبول دارم. مکتب حق تشیع بعد از خاتم الانبیاء امام اول به نص خدای منان در آیه های قرآن کریم و روایات صحاح در کتب کل مسلمین در الغدیر جلد اول و تا 11 را ببینید. ارشاد شبهای پیشاور سلطان واعظین را ببینید. النص و الاجتهاد سید شرف الدین را ببینید. المراجعاتش را ببینید. غاية المرام مرحوم علامه بهرانی را ببینید. اینا چیزایی نیست که من در آورده باشم و ما در آورده باشیم. از 1400 سال پیش تا امروز بوده است و هست و بابتش هم کشته ها دادن، شهدا دادن، اسارت ها، اسیری ها کشیدن، بدبختی ها کشیدن، فقر و گرسنگی ها کشیدن. اهل بیت سید الشهدا سلام الله علیه بمیرن براشون. از کربلا تا کوفه و تا شام و تا برگشتن پا برهنه بودن، کفش نداشتن. کفش را به غارت برده بودن، لباس را به غارت برده بودن، گوشواره ها را برده بودن. پا برهنه روی صحرا با این شتورها، با اون هوای گرم تو اون بیابونا، خوراکی نبود، پذیرایی نبود جز کتک و شلاق بابت همین دین و همین مذهب. حالا اون بحثی من حقیقت قصه هرچی فکر کردم دیگه، به خصوص ما هم که سنمون رفته بالا، بهم بگید دیشب چی خورده، باید یه رو فکر کنم یادم بیاد دیشب چی خوردیم. ما اینقدر حافظ آدم سنش که میره بالا کم میاره، یادم نیست من پارسال در این انجمن چی گفتم. و واقعا خدا منان شاهد محضر قرآن کریم، خدا نکنه با این سفید رو منبر تو حسینیه مسجد محضر مؤمنین، زشت دیگه مال ما دروغ گفتن. خدا یا عالم شاهده با شوق و عشق و احساس وظیفه خدا میدونه میام، وظیفه خودم میدونم پاشم بیام یه چهار کلم با این جوانا با هم صحبت کنیم ببینیم چه خبر دنیا. عرضمت بر این که اما اونی که میدونم نگفتم را پارسال اینجا، اونو امسال میخوام خدمت شما عرض کنم. و از بخصوص نوجوانا و جوانا با توجه به این که ماهواره ها، فضای مجازی، سایت ها، اینترنت ها و و و و و خیلی عجیب دارن به دین مقدس اسلام و مکتب حق تشیع میتازن و از کانال های گوناگون و مسیرهای مختلف میان و دارن کار میکنن، بر ما هم واجب است که به اندازه توانمون، من اینجور و آقا اونجور، هر کسی به توان خودش نمیشه نشست کوتاه اومد. عرضمت بر این که من آیه شریفه 89 سوره مبارکه بقره، جوون آبا سواد و عزیزا یادداشت بفرمایید و بهش مراجعه کنید. سوره مبارکه بقره از آیه 40 که می‌فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، آیه 40 تا آیه 140 که جزء اول تموم میشه 100 آیه مربوط است به این قوم موسی و یهود و بنی اسرائیل. پر ماجراتر، پر درد سرتر، پر رنج و غصه و غم و و و و امت یهودند و امت موسی بنی اسرائیل که از نسل یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیمند، ابراهیم خلیل سلام الله علیه از خانم همسر و بانوی بزرگوارش هاجر علیها سلام الله اسماعیل را داره که جد خاتم الانبیا و اهل بیت پیغمبر است، خاتم الانبیا و اهل بیتشون. از بانوی اولش ساره دختر خالش خانمی داره، همسری داره به نام ساره. این بانو در پیری بچه دار شده است با اون خنده‌ای که به جبرئیل کرد، پسر خدا بهش به نام اسحاق. این اسحاق یکی از بچه‌هاش یعقوبه، لقب یعقوب اسرائیله، ما به فارسی میگیم بنده خدا. این بنده خدا عربیش میشه عبدالله، عبری لسان اسرائیلیش میشه اسرائیل، اسرائیل یعنی عبدالله بنده خدا فارسیش میشه. این 12 بچه داشت، یکیش یوسفه و اینا یک ملت غریب و عجیبی هن. حالا با این یه منبر و دوتا منبر، با توجه به اینکه سوره قصص، سوره نمل، سوره طه، سوره شعرا، سوره نساء، سوره اعراف، الله اکبر، سوره اعرافش که دیگه طوفان کرده است وقتی موسی میخواست برد و وعدنا موسی 30 لیله و 40 شب موند و بعد برگشتید گوساله پرست شدند و اون مکافات هایی که پدری از موسی در آوردند که بیچارش کردند. حالا اینا کجا بودن؟ من ریشه ای میخوام حل بزنم راجع به این وهابیت و راجع به این بساطی که امروز این فرقه زال و مزل و کثیف و خبیث و خونخوار و بیرحم به اسم اسلام بر سر اینا کجا بودن. اینا ریشه اولیشون در همون فلسطینه، اصالتا فلسطینی هن، یعقوب و اسرائیل و چیزا میگم ها، یعقوب و اسحاق و ابراهیم و اینا، اونا را میگم. اینا اصالتا بچه اون منطقه هن. ابراهیم خودش بچه عراقه، نمرود از عراق از بابل تبعیدش کرده است به فلسطین، رفت اونجا و با اون خانم اول و خانم دوم و همسر اول و همسر دوم و کار کشید به اونجا و تا اینجا که اومده است. حالا اینا اونجا مستقر شده بودن. خدای من در قرآن کریم میفرماید خیال نکنید این یهودی که اومدن اینجا پیغمبر رو نمیشناسن. جوونا گوش کنید، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، خودم برمیدارم، میگن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همین جوری که بچه هاشون رو میشناسن. یعنی یک بابا میدونه که یه ازدواج کرده، مثل من و شما، میدونه که یه ازدواج کرده، با کدوم خانم ازدواج کرده، که عقد کرده، که عروسی کرده، بسه. اسلاف نکن قربونه برم، دستم بسه، ممنونم. عرصمت بر این که کی خانمش باردار شده، کی به دنیا آمده، پسر بوده، اسمش چیه، بزرگش کرده. من اینکه اینجا نشستم بچه هم خوب میشناسم. قرآن کریم میفرماید این یهودیا همون جور که بچه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آیه قرآنه میفرماید همون جوری که بچه‌هاشون رو میشناسن همون جور پیغمبر رو میشناسن. چطور؟ به این آیه گوش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه بقره آیه 89. ولما از کلم از 40 تا 140 یه مفسری باشه برای شما تفسیر بگه، یا خودتون تفسیر ببینید، یا قرآن لاغل با ترجمه شما مطالعه کنید، نافع برای اون جوونا. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. من یه موقعی کسانی که خدای منو در قرآن لعنشون کرده رو جمع کردم، دارم نوشتشا، آیاتی که خدای منان بعضی رو در قرآن لعن کرده است، مثل شیطان، فخرج منها و فإنک الرجیم و إن علیک اللعنت الى یوم الدین. قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم لعنوا بما قالوا یهودی ها میگفتن دست خدا بسته است، خدا لعنتشون کنه، دروغ میگن. آیه قرآنه، این آیه میفرماید که یهود وقتی تورات را خوندن و ایمان به موسی آوردن، بعد از اون همه دردسر و مکافات و ناراحتی ها و رنج و غم و غصه ها، موسی از دنیا رفت در حالی که وصیش یوشع ابن نون بود، چون برادرش هارون زمان خودش رحمت خدا رفت و قرار شد یوشع ابن نون بعد از این که بچه های هارون شبر و شبیر بزرگ شدن، خلافت را تحویل بچه های هارون بده و بله همین کارم کرد. یه همچی جنگی هم که بعد از 25 سال با امیرالمؤمنین و همسر خاتم الانبیا در جمل اتفاق افتاد، یه همچی اتفاقی هم برای یوشع وصی موسی و همسر موسی صفورا دختر شعیب اتفاق افتاد. عرضمت بر این که اینا زیر سلطه یهودی ها، هم بنی اسرائیل زیر سلطه طاغوتیا مثل فرعون و کفاری که خدا و دین و ایمان قبول نداشتن، خیلی در فشار و غم و غصه و عدل آزار بودن. اینا اومدن، در تورات بود و هست، اینی که الان هست نه، با این که حالا هست، چرت و پرته، چرت و پرت من البد و الى من صد الى ذیل من الاول الاخر، چرت و پرت و کفر و شرتیاته. اون تحریف شده است، اون تورات نیست. اون تورات واقعی بود که بعد از موسی جناب عیسی سلام الله علیه پیغمبر است و 12 وصی تا خاتم الانبیا و حکومت خاتم الانبیا در مدینه است. وقتی این یهودیا از یوغ کفر و ظلم و جور کفار به تنگ اومدن، اینا برداشتن حرکت کردن، گفتن بریم در منطقه مدینه از شامات، سوریه و لبنان و فلسطین و مصر رو کوچ کردن گروه گروه و آمدن در منطقه مدینه. به چه ایمانی؟ به چه اندیزه‌ای؟ با اینکه آب و هوا و خاک حاصل خیز اونجا کجا، مدینه و حجاز کجا، اصلا قابل قیاس نیست. هوای اونجا کجا، هوای اینجا کجا، اونجا عروس خاورمیانه است. اینجوری اومدن مال چی بود؟ از بس که از ظلم ظالمان و کافرانی که مثل فرعون هایی که بودن اون زمان به تنگ اومده بودن، گفتن پاشیم بریم در مدینه به نزد این تورات، پیغمبر آخر الزمان حکومتش در مدینه است، بریم اونجا. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، این قرآن با پیغمبر آمد، دیدن این قرآن داره تصدیق میکنه همون تورات و همون موسی را. کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، گفتن ما میریم اونجا. پیغمبر اکرم که به خاتم الانبیا مبعوث میشود، حکومت مقتدری که یکی از رزماورانش امیرالمؤمنین تشکیل میشه، با اون حکومت بهش ایمان میاریم، زیر پرچمش میریم و با اون لشکرش میایم دمار از روزگار این یستفتحون علی الذین کفروا، بر علی کفار فاتح میشیم، پیروز میشیم، از بینشون میبریم. وقتی اومدن اونجا، فلما عرفو، فلما جاءهم ما عرفو، همچنان اومدن دن ای پیغمبر همونه، قرآنم همونه، اما به تعبیر امروزی ها میگن حسی ناسیونالیستی. اینا توقع داشتن پیغمبر خاتم از نسل یعقوب ابن اسحاق باشه، نه از نسل اسماعیل عموشون. اینقدر لجوج و عنود و خبیث و کنودند، خواستن از قصد خودشون باشه. دوندن ای بابا، این پیغمبر از نسل اسماعیل شد، از نسل ما نشد، چون خیلی تعصب عجیبی دارن. مثلا مسیحی ها برای جذب نفرات تبلیغ میکنن معرکه. من یک کتاب دیدم، تبلیغ مسیحیت در تهران، چاپ 80 تیراژ 50,000، تبلیغ میکنن. وهابیا تبلیغ میکنن و و و، اما تنها قومی که میگه یهود باید از خود ما باشه، غیر یهودی نباید بیاد تو ملت ما، مذهب ما یهودیان، فقط از خودمون، من و بچه‌هام، داداشم و بچه‌هاش، کسی از بیرون تبلیغ کنن بیارن ندارن، اینقدر ناسیونالیستن. اینا اومدن در مدینه، از کنار مدینه شروع کردن، مرکز مرکز، بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، قطفان، خیبر، فدک. فدک اسم یه آدم بود. اومدن اونجا مستقر شدند و دور تا دور مدینه محاصره شد. یهود مستقر شدند. در فن اقتصاد و کارم بی نظیرند. من این تحقیق از خودم نیست، کسانی که تحقیق کردند و خبردان از گزارشات اونا برای من نقل کردن، میگن بیش از 80% از ثروت امروز کره زمین تو مشت یهوده. اینقدر مقتدرن، اتاق فکرم دارن تو مسجد و رو منبر و محضر قرآن کریم، به من اعتماد کنید، اتاق فکری دارن. اتاق شیعه شناسی، شیعه را از خود ما بهتر از ما میشناسن. تمام رمز و رموز و کتابای ما اونجاست. اینا میخوانند و خوب میدونن شیعه ورودش، خروجش، افکارش، فرقه هاش، سه امامیش، چهار امامیش، پنج امامیش، شش امامیش، هفت امامیش، واقفیش، دوازده امامیش، اقتدارش، مرجعیتش، طرز تفکرش، تعصبش نسبت به مذهب. ریز قضایار ما را باور کنید، از یک اسلام شناس 50-60 ساله حوزه ما مطمئن باشید بهتر میشناسن. اینا اومدن اونجا مستقر شدن که پیغمبر اکرم که میاد بهش بیعت کنن. پیغمبر اکرم در مکه تشریف داشتن، درگیر با مشرکین بودن، دردش یکی بود، فقط مشرکین، اونم از قریش، قوم و خویشاش، قبیله قریش و مشرکینی که اونجا بودن. وقتی هجرت کرد به مدینه بعد از وفات بانو خدیجه علیه السلام الله و آقا ابو طالب علیه السلام الله، ایشون دیگه جبرئیل اومد گفت رسول الله دیگه جاد مکه نیست، برو مدینه. هجرت به مدینه، مشکل آقا شد دوتا، یکی یهود که عرض کردم این پنج در پنج منطقه مدینه مستقر بودن، بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، خیبر و فدک. یکی هم مشرکینی که جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب و و و و و آخر کارش هم اون مصیبت ها و مشکلات. بعدم پیغمبر اکرم با ترفند خاص نظامی مکه را فتح کرد و اعلان نمیشد که. دو مشکل شد. یکی از مشکلات این بود که وقتی پیغمبر آمد و دین را عرضه کرد، دیدن ای بابا اونی که اونا میخواستن نیست، شروع کردن به ناسازگاری. خب پیغمبر اکرم وقتی اومد اینا دیدن او ای اون نیست، با مشرکین مکه هم پیمان شدن. گوش بدید، با مشرکین مکه هم پیمان شدن، پیغام دادن به قریش ببین گوش اونقدر خبیثند، اونقدر لعیمند، اونقدر عنود و متعصب متحجرند، حاضرند با مشرک بت پرست هم پیمان و دست توی کاسه بشن علیه اسلام و با خاتم الانبیا که به نسل تورا پیغمبر است هم کاسه هم پیمان نشن. ببین چه جونه برایند. گرفتی؟ با ابو سفیان پیغام دادن شما با لشکر احزاب، جنگ خندق، جنگ احزاب بیایید، وقتی رسیدید و محاصره کردید ما پیمانی که بستیم را میشکنیم، شما از جلو ما هم از عقب، و با یک کروند خاص نعیم ابن مسعود. این کار به فرجام نرسید و نشد و نتونستن، که حالا جای شرحش نیست. از اون ور با یهود ارتباط داشت، رفت گفت شما اگر میخواید کمک مشکین کنید برای جنگ و پیروز جنگ احزاب، از این مشکین عرب یه چند نفر از سرشناساشونا گروگان بگیرید که اگر شکست خوردن فرار نکنن. اینا اگه شکست خوردن فرار کردن، شما را اینجا دم تیغ پیغمبر میگذارن و میرن مکه، 500 کیلومتر راست. اونا فرار میکنن، شما دم دست پیغمبری، شما را از بین میبره. گفتن راست میگه. از اون رب پرلو مرشکی گفت یهودی ها مخواهن شما گروگان بگیرن که اگه شکست خوردن را گردن بزنن، گروگان بهشون ندید. یهودان اومدن گفتن اگه میخواد ما کمک کنیم گروگان میخوام. ای حرف نعیم درسته، نعیم مسعود مسلمان بود و با این ترفند نظامی و سیاسی به امر خاتم الانبیا باعث شد که یهود به کمک مشرکین نرفت، مشرکینم به یهود اعتماد نکرد با کششون عمرو بن عبدود و چند نفر دیگه، جنگ تموم شد و برگشتن رفتند و دیگه بعدم صلح حدیبیه و بعدم فتح مکه و پیغمبر دنیا رفت. اما پیغمبر اکرم بعد به سراغ یهود، تا اون موقع یهود به عنوان یهود معارض با خاتم الانبیا در حال جنگ با خاتم الانبیا به عنوان من یهودم و کافر و دشمن تو رو پیغمبر واسده بود. پیغمبر اکرم هم بعد از این واقعی که اینا جمع کند و رفتن دید یهود اینجوری داره تو مدینه علیه حکومت نوپای اسلام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آل محمد و عجل فرجهم تقلا میکنه، خاتم الانبیا رفت سراغشون یکی یکی قلعه های بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و خیبر و فلک و یکی یکی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغلون، یه سری مثل مرحب و غیر رو کشته شدن، یه سری فرار کردن رفتن، یه سری گفتن نه بابا ما جا ثروتمون مکنتمون عرض ببرین که قلعه ها و یه دژ ها و یه غیر قا. یک ماه پیغمبر پشت یک دژ توقف کرد تا تونست بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فتح کرد. نمیشد برید، تیراندازی میکردن، سنگ پرانی میکردن، چند تا از اصحاب پیغمبر شهید شدن. یک همچین ملتی، اینا همه در تاریخ قرآن و تفسیر و روایات و سوره های قرآن هست. امام رضای ما سلام الله علیه هر سه روز یه بار یه ختم قرآن میخونده، انکم لا تقدرون علی ذلک لکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. جوونا به قرآن پشیمونه میشید و اگه نکنید به قرآن تو قبر پشیمون میشید. روزی یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه قرآن بخوانید، هرچی هم میرید اون سر دوباره برگردید به امام رضا اقتدا کنید. نمیگم سه روز یه بار، اما اگه روزی 20 دقیقه قرآن بخونی، ماهی یه ختم قرآن میخونی، حدیکن به پیغمبر و پدر و مادرش، امیرالمومنین پدر و مادرش، شهدای اسلام جعفر طیار، حمزه سید الشهدا، بانو خدیجه، ابو طالب و و و خیرات و برکاتش اون وقت خواهید دید. به قرآن مراجعه کن ببینید یهود چه کردن با پیغمبر خودشون، با انبیاء بعدی. محضر قرآن کریم حدیث معتبر فرمودن بنی اسرائیل 70 پیغمبر را در طول نه در عرض یه روز بین نماز بین طلوع فجر و طلوع آفتاب سر بریدن زنده و اومدن در دکوناشون آب و جارو کردند و واسطن به کاسبی کردن، انگار هیچ کاری نکردند. 70 پیغمبر را، زکریا پیغمبر بزرگوار را این یهودی ها زنده با عرز و صد بریدنش، یحیی را این یهودی ها زنده سر بریدن. به خدا کربلاش هم یهودی ها بودن. اینا وقتی اومدن دن به عنوان یهود بیان جلو واسن کار کنن تنها نمیشه، گفتن باید این کار دو لبه داشته باشه، دو راه داشته باشه، دو مسیر داشته باشه. یک مسیر یک حکومتی بریم، این عربا تو این منطقه خیلی پولکی هن، تا پار زمین متری یه تومن ها بهش میگی آقا دو تومن میدم زانوها شل میشه، دونه 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 ده تا بیستا 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 ده تا ده تا بیستا بیستا آمدند و خونه ها و املاک و زمین های این عربای فلسطین و منطقه را خریدند و خونه و کروبت کردند و موندند و کم 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 و یک ها گفتند این منطقه مال ما بودست. و راه اول یک حکومت مرکزی مقتدر اتمدار تو منطقه درست کردن، جنگ هم شروع کردن. اوور با اردن یه مقدار اومدن جلو نگر داشتن، اوور با مصر، اوور با لبنان، اوور با فلسطین، اینور با سوریه که بلندی های جولان هنوز هم اون طرفش گرفته سوریه رو بلند جلو کمان بسید اسرائیل و سربازاش پیدان. این منطقه را محاصره کردند و دیگه هم عقب نرفتن. عقب که نرفتن اینجا سال به سال اونا رفتن عقب، اینا اومدن جلو، اونی که بود 20 درصدش امروز 10 درصدش دست مسلمین است، بیا باریکه نوار غزه است و کناری بختلود و اردول بقیه بقیش همه دست یهود است و دست اسرائیل است و اورشلیم و تلاویو و اونجوری. اما به عنوان یک یهود حکومت مرکزی نظامیدار کشوری و پرچم و غیر و تنها کافی نیست برای از پا در آوردن مسلمین، یک راه دیگری هم لازم است. همون 150 سال قبلی که تو وزارت مستعمرات انگلیس لعنت الله علیه به حق امیر المؤمنین خدا خارو در بدرشون کنه جلسه گیر دادن و گفتن باید در منطقه یک کشور به نام اسرائیل باشه، گفتن این به تنهایی لازم نیست، کافی نیست، چون ما در صدر اسلام همین مسیر بود شکست خوردیم. با چکار کنیم؟ باید یک قشر دیگه در زمان پیغمبر اکرم بوده است، با زبون میگفته است، مسلمانم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، سوره بقره آیه 14، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. یک قشر دیگه‌ای که ریشش همون صدر اسلام است، همون به دست یهود، یا آدمای بیان بگن، بیان تو جان بگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بیان پشت پیغمبر الله اکبر نماز بخونن، ما رمضونم تو مسجد که میان آقا من روزم دهنم بو نکنه اذیت بشید، تو خونه که میره سرکه بود شراب میچید بهش. عرصمت بر این که با پیغمبر که بود میدان جنگ میمد، البته از کنار پیغمبر اون طرفتر نمیرفتن. اینایی که به عنوان منافق که از سوره مدثر شروع می شود، از آیه 30 الذین فی قلوبهم مرض، سوره مدثر آیه 31 انسانهای زمان پیغمبر را تقسیم بر 4 می کنه، الذین آمنوا 1، الذین کفروا مشرکین، اهل الکتاب یهود و نصارا، الذین فی قلوبهم مرض منافق. یه کسی باشه از ما باشه از اونم باشه. آیه 14 سوره بقره، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی میان قاطی مسلمین نماز روزه حج مسافرن و اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر ولذالین، قد دست بیلای آبیار یا 50 سال قبلم این مد ولذالین میکشه مسلمون بهبر ریش و انگشتری و پیغمبر. اما اذا خلو الا شیاطین هم شب بیرفتن از اول شب تا صبح، پل یهودی ها تورات میخوندند و با اونها چکار باید کرد، اینجوری باید وارد شد، اینجوری باید خارج شد، این درس ها گرفتن آوردن گفتن ما دوتا را میخواییم، اول اسلام دوتا را داشتیم، زمان پیغمبر نشد، بعد از پیغمبر از ناحیه ورود منافق امیرالمؤمنین و مکتب امامت و قرآن و اسلام و بشریت بایکوت شد و له شد که هنوز له میشه، از اون فاز باید وارد شد تا پیروز شد. اون فاز کدومه؟ یک کسی را باید پیدا کنی که هم از ما باشه هم از مسلمونا، با زبون بگه لا اله الا الله، پیغمبر قرآن چاپ کنه تیراژای 100,000 به کشورهای مختلف، اما باطنش با ما باشه. 80-90-100 سال است خدا وکیلی یهود کاری که این داعش و این وهابیت با سوریا کردن، به زبون محلی بگم من سدهیم و شما هم آدیونو، آدیونو هم دیدی که از محلات خمینی شهر و ما بچه محلیم و با زبون هم دیگه ما هم حرف میزنیم، اینجور که اینا به عنوان لا اله الا الله رسول الله قرآن نماز ریش و انگشتر و عمامه، اینجوری که سوریه و عراق و موصل و حمص و و و و کلو کمالیش کردن، یهو تو این تصد سال تونست بکنه؟ تونست؟ خب نتونست. نتونست. گفتن باید با یک کشتی وارد بشیم و بندازیم به جونشون که بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، سجده بر تربت شرک است، لا اله الا الله، رو فرش شرک نیست. اجر لکم الله. عزیزان، همشهری یا دوستان، قربونتون برم، به قرآن دوستتون دارم، دعاتون را میکنم، خدا خیرتون بده که این مجالس ها برپا میکنید. والله قبطتون را میخورم و قصتون را میخورم، قصه میخورم، چرا من خودم هنرش را ندارم. و مرحبا بهتون، دستتون را میبوسم، پاتون را میبوسم. خدا وکیلی شما دیگه، حالا یک چرا نمیگم، محضر قرآن کریم به خدا زشته، اما خدا وکیلی ببینید کاری که این بند، این بدبخت ها به این عنوان با عراق و با سوریه و با بحرین و با و و و و کردن، که این میشد اینجوری؟ یهود میتونست اینجوری بیا جلو؟ یهود اگر اینجوری میمد جلو، اردن میمد، سوریه میمد، مصر میمد، فلسطین میمد، ایران میرفت، عراق میرفت. دیدن اگر، عجب، سوریه که از وابستگان به ایران و همپیمان به ایران است، اینا اگر بخوایم بتونیم ما نگذاریم ایران بره جلو، سوریه را بشکنیش اینجوری تا 50، حالا که جنگ سوریه و عراق تموم بشه، حالا امریکا تموم بشه، تا 50 سال دیگه میلیاردی پول خرج کنن ساخته نمیشه. تا 50 سال دیگه میشه دوباره یه همچکاری انجام میدن، دوباره را میدازن. این با یهود نمیشد، یهود من یهودم نمیشد، باید با یه کسی باشه. همشهری ها، منو حلال کنید، هرچی میخوام نگم نمیشه، بذار بگم، میبخشید منو. محضر قرآن کریم، قرآن دست من بگیر، محضر قرآن نباشه ما بگم، زشت به خدا، خلاف ادب نباشه، ببخشید زن و مرد، جوونا، عزیزان، اعزه، حلالم کنید، معذرت میخوام. آقایون فتوا میدن سجده کردن به عذره سگ اشکال نداره، اما به تربت امام حسن شرک است و بکشش. الفقه علی المذاهب الاربعه، پاشو بریم خونه مو بزنم جلوت، رو پوست سگ نماز بخون اشکال نداره، بعد از نمازت وضو دو باطل، تو نماز به جا سلام وضو باطل کن، صحیح هست، اشکال نداره. تو وسط نماز چون اون بابا اون کارا کرده است، باباشون این کارا کرده است، تو وسط نماز پشت بلنگو 200-300 هزار نمازگزار داره تو کره زمین پخش میشه، وسط نماز، نماز بود شو باطل میکنه، میگه انتظار رو دقیقه چون ارباب ما کرده است. یه همچی آدمی، حاج خانم گفته است، پیغمبر گفته است، یه مرد 40 ساله از سینه زنه که داره شوهر میده و بچه شیر میده و شوهر داره. الان وهابی ها به این فتوا عمل میکنن، یعنی مردی که یه الدنگ بیغیرت بیحیا، مردی که رفیق الدنگ 40-50-40 سالش را برمیداره میبره تو خونش، والله معتبره است، حرف میزنم داره ضبط میشه. وهابیا خبرگزارش، افرادش کدوم کشور کدوم شهر خبر دارم، کارم همینه. مرد رفیق 30 ساله 40 سالش را میبرد تو خونش، میشینه میگه از سینه زن من که داره بچه شیر میده روبرون من شوهر شیر بخور، محرم زن من بشی. یه همچی فرقهی به اسم اسلام، ما میگن ما سنی هستیم، تابع سنت پیغمبریم، کجای سنت خاتم الانبیا یه بچه کشته شده؟ جنگای پیغمبر معلومه، کجای اسلام پیغمبر اکرم زن حامل کشته؟ کجای تاریخ خاتم الانبیا بچه شیرخوار کشته؟ ولا تقولوا لمن القى لكم السلام لست مؤمنا، کسی اگر آمد گفت سلام علیکم منم نگو تو نخیر تو مسلمون نیستی، کجای قرآن اینجوری کشته کشتارا؟ کجای اسلام است که آقا اگر محمد عبد الوهاب قبول نکردی با سر تا زنده برید؟ کجاست که اگر خلبانی اسیر گرفتی، اسیر پیغمبر میفرمود شلاق و تازه سیدی هم بهش نزنید، زنده بسوزونیش؟ اینا دیدن باید میگم ما یه مثال بزنم خیلی راحت متوجه بشید. گوشت با منه؟ به درخت گفتن درخت، مثال است نه، گفتن درخت یه چیزی پیدا شده تو رو از بیخ میبره. گفت امکان نداره. گفتن امکان نداره که امکان نداره، معنی نداره، شده هست. گفت چیزی هست که من از بیخ میبره. گفت بره. گفت امکان نداره. گفت شده هست. گفت اسمش چی چیه؟ گفت اره. گفت جنسش چی چیه؟ گفت آهن. گفت نمیشه، من چوبمو آهن، امکان نداره. گفتن آخه درخ یه تیکه از این اره از جنس خودته، دستش چوبه. گفت حالا شد، حالا میشه، حالا میشه، حالا میشه. اگه اره آهن خالی بود نمیشد، اما دستش که از چوب از جنس خودمه حالا میشه. اره بدون دسته چوب میتونی دستگیری درخت ببری، چوب ببری، او وقتی میشه که دست چوبی بهش باشه. انگلیس دید یهود تنها به جنگ مسلمین بایکوت کردن، له کردن افغانستان، طالبان، القاعده اونجور، پاکستان اونجور، پاچنار اونجور، صد تا دویست تا دارن تو پاچناره. پاکستان شیعه تیکه پاره میکنن، دارید میبینید. بحرینش ها حقوق بشر چی شده؟ 90% از مردم بحرین شیعن. از زمانی که از ایران جدا شده زمان شاه تا حالا یه سگ سنی خبیث و کثیف بهشون حکومت میکنه. نه انتخابات، نه حق رأی، نه حق آزادی. بابا من نمیخوام، ما 90 نفرمون شیعه است، نمیخوام تو، پس لاقل یه سال تو یه سال ما، 5 سال تو 5 سال ما. نه، این دیدن اون لذا انگلیس ها دن چیکار باید بکنن؟ اتاق فکر دارن. ما من صبح میشم میرم تو حوزه 4 کلمه درس میخونم، 4 کلمه میدم. ای بابا زور شد، دستشویی کجاست؟ وضو، نماز، نهار، خواب. اونا اینا نیست. اونا نه نماز میخونن، نه وضو میگیرن، نه حرم میرن، نه ده. کارش اتاق فکر، صبح تا شب چجور برن جلو. از اینجا داره میدی، یه کوچه اینجا هست، این کوچه بنبسته، 4 تا خونه توشه. اینا کیان چه وقت چجور میان بیرون؟ با چیکار کرد؟ اون خونه اون کوچه تش بازه، اون تش بسته است، این خیابون اینجور، این آدم ها اینجور، اون شهر اینجور، اون محل اونجور. ریز و درست شده را میدونن. دیدن یهود تنها نمیتواند، گفتن باید یه چیزی باشد باطن یهود، ظاهر لا اله الا الله، پیغمبر رسول الله، قرآن چاپ کنه. آه قرآن چاپ میکنن بابا، گوش کن. از 25 سال گوش بیدار هوشیار. کلاهی که سر فلسطینی ها رفت سر ما نره، کلاهی که سر سوریا رفت سر ما نره. گوش گوش. خدایا من دیگه تو عمرمه، تو شاهد باش دلم برای این ملت و این مملکت و این نظام و این مذهب و این ملت و این جوون. والله بالله تالله میسوزه. 24-5 سال قبل گزارش آمد که وهابیا دارن تو سوریه مسجد میسازن. 1800 مسجد وهابیا تو سوریه، شهرهای مختلف. به اینجا مثال بزنم، یکی تو آدیون، یکی تو هرستون، یکی تو کرتمون، یکی تو تیرونچی، یکی تو دروچه، یکی تو نجف آباد، یکی تو خمینی‌شهر، یکی تو لادله، یکی تو ولس فاضلان، یکی تو شاهنشهر، یکی تو ملک‌شهر، یکی تو زرین‌شهر و و و. ساختن مسجد دارن میسازن، مسجد دارن میسازن. خب قرآنم با کامیون میچیدن. امام جمعه و جماعتم از خودشون ترویج و تبلیغ وهابیت. بعد از 25 سال 20 سال یهو سیبشون سیبچی کرد، زحمات به بار نشست. از بیرون میان توش، از اروپا هستن، از سودان هستن، از فلسطین، از مصر هستن، فلسطین ها نمیدونم، از مصر هست، همه جا هستن. از اسمند همی وهابی های کشور خودمون هم رفتن، جهاد نکاحی هم کردن. شما میدونید در گزارشات آمده بود که وهابی ها فتوا دادن برای که داعش یادن تو سوریه میجنگن و نمیتونن برن خوناشون، شهوت دارن، زن میخوان، جهاد نکاحی فتوا دادن، دخترش هم میفرستاد میرفت سوریه حامله، برگشت گفتن بچه مال کیه؟ گفت ولاد 25 تا بودن، نمیدونم مال کدومه. اسلامه این، قرآن همینه. زن شوهردار من میتونم از سینه شیر بخورم، قبل از آنی که سر سینه زن شوهردار بدم به چه مدوزی منو چه 50 سال محرمم؟ چی این دروغا؟ چی این فتواها؟ چی این حرفا؟ یکی از ارکان مذهب اسلام فتواهای عالم است. فتواست، فتواست. بیست سال مسجد ساختن، 1800 تا تو نقطه نقطه سوریه. امام جماعتش کیه؟ وهابی. صبح زور از مغرب عشا تبلیغ وهابیت. یهو تربیت شدن، آماده شدن، یهو شد داعش و سوریه و ریختن تو عراق و ریختن این شد. این کلاسر ما نره وهابیت تو خوزستان، بچه های اطلاعات بیدار کارن ماشالله، تو خراسان، تو سیستان بلوچستان، تو آدیون نیاند، مواظب باشید کیه سین چی داره میگه، چیکار داره میکنه، تو خمل جر نیاند. من مواظب محل خودم باشم، شما مواظب محل خودید. و و و و و بیدار باشید. من برم تو خودو برگردم بیام شما هم صبح سوار موتور گازی موتور یا هوندا و یا ماها و کارشون تو خونه و این خو نشد. این اونا اینجور نیستند. انگلیس ها گفتن دو لبه باید باشه، دو لبه قیچی، دو لبه چره که پشما بره را میچینن، دو لبه، یه لبه را میگیرن مچدا، دو لبه میخواد، یکی حکومت و اسرائیل، یکی محمد ابن عبدالوهاب نجس کثیف خبیث را، با اینکه اونا صیغه را حرام میدونن وادارش کردن صیغه کنه. مردی کلا بخونید تاریخش، ببینید خاطرات مستر همفلا، اینا پیدا کردن آوردن به عنوان آخوند فتوای سعودن، پیدا کردن به عنوان حاکم، حکومت مال تو. آقا ببین تو را به خدا چقدر مسخره است. پیغمبر اکرم خدای منان برای بعد از پیغمبر اکرم خلیفه معین نکرده است، پیغمبرم برا خودش ولیعت پیغمبر معین نکرده است، نباید میکرده. اما سعود 80 تا طلوع درست کرده، همه دنبال هم ولیعت ولیعت ولیعت. به چه مجوزی این مردی که این جونور اونا برمیداره پسر خودش، به چه مجوزی؟ کجای اسلامه؟ کجای اسلامه؟ کجای قرآنه؟ یه آدم های هستن که به ریز و درشت قرآن والله اعتقاد ندارن. اینا را انگلیس انداختن به جون مسلمین. کاری که یهود به عنوان من یهودم نتونست انجام بده و نمیشد، اینا به عنوان اسلام انجام دادن. پاشو برو موصل ببین چه وضعیه، پاشو برو شهرهای الرمادی و بقیه و و و ببین چه خبر، چیکار کردن. وقت که اومدن کوبیدن، رفتن پس بگیرن کوبیدن. تلویزیون نشون نمیده، حالا چه مصلحتی است من نمیدونم، خودشون بهتر میدونن، ما خب فضول کسی نیستیم، سرمونم نمیشه. اما چرا نشون نمیده؟ ببین چه کردند اینا. خاتم الانبیا این همه مشرک مرده بود، یه قبر را باز کرد مشرک بیاره بیرون بسوزونه. بعد از 1400 سال کسی را که معاویه زنده سر بریده بود جنازه در بردن، بردن خرج ابن عدی را، از اصحاب رسول الله بود. قبر انبیا را، قبر اولیا را، قبر انبیا را، مساجد را، زن و بچه را، جلو چشم مادر بچه سر بریدن. کجا دین اسلامه بابا؟ هم دین را به چشم انظار عالم متهم کردن، هم تمام و حرف آخر بسه، حرف آخر بسه، یه رو بیازه است. حرف آخر بسه گوش، تمام هدف تشیع است. گوش خدایا به جلال امام حسن مجتبی قریب مدینه و اون بقیشون، امام سجادش هم همینجور، امام باقرش هم همینجور، امام صادقش هم همینجور، به جلال محمد آل محمد قیامت محضر مردم برا من شهادت بده. راست میگم و با سوز میگم، تمام هدف مکتب تشیع است. همه شیعه از بین بره. از اون ور یه غفلت کردیم، کنترل نسل. امروز باید 150 میلیون شیعه تو ایران باشه، 70 میلیون شیعه کم داریم. سومین کشور پیر دنیا. آقا پدر بزرگ ما 12 تا بچه داشته، پدر ما شده 8 تا، من شده 5 تا، بچم شده 2 تا، داره کم میشه. تو ما هم از او اعلام کردن سومین کشور پیر دنیا ایران. ایران سپاه میخواد، جوون. ارتش میخواد، جوون. بسیج میخواد، جوون. نیروهای اطلاعاتی میخواد، پیره خود یه نمیتونم راه برن، جوون. کو؟ یه غفلت کرده ایم، 70 میلیون جوون شکم داریم. جوون هم بچه درست کنید، تنبلی بدهد کنار، زن ندارن. از اون ور فشار، همه میدونن این بار جنگی که داعش و داعش چیه؟ این بار جنگ خونبار و کوبنده و اسف باری که وهابیت بر عراق و بر سوریه بار کردن، خرجش به دوش ایرانه. ایران درآمدش خیلی بالاست، خرج خیلیه، خرج خیلیه، خرج بالاست. حزب الله لبنان یکی از خرج بالاست. تمام هدف چی است؟ خواب نمونید، گول ماهوارا را نخورید. والله بالله تلاه به شیب خضیب سید الشهدا قسم، ماهوارایی که توش از انگلیس و از آمریکا و از شرق و از غرب و سایت و اینترنت و واتساپ و و و و دوست ما نیستن، بچه شیعه دشمنه ده. نشین پاش. چرا؟ اگه مسجد محکمه پره بشین پاش، جوابش و اتشاد داری بشین پاش. اما موبایل من وقتی بازه روزی 20 تا 30 تا، آها این حرفا میزنن جواب چی چیه؟ این حرفا میزنن جواب چی چیه؟ این حرفا میزنن جواب چی؟ خب مرد مؤمن، علمای ما نمیگن نشستن حرام است، ما هم نمیگیم حرام است، اما تو که بنیه علمی مذهبی ضعیف است که نمیتونی یه جواب یه شبهه وهابیا بدی، چرا میشینی با ماهواره و گوش بهش میدی؟ آقای احمدی شما را مسخره میکردن، اینجوری میگن جواب کی چیه؟ آقای احمد من که فقط مسخره میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا. پیغمبرم کفر و مشرک و یهودی مسخرت میکنن، مسخره کردن مال امروزشون نیست. علمای ما را، مذهب ما را، دین ما را، قرآن ما را، حجاب ما را، ناموس ما را، حقوق زنان ضایع است. یعنی چی؟ چرا زن یه چادر داره سرش میکنه فقط میگه شوهرم؟ چرا لخنی میاد با 50 نفر؟ سبحان الله. از اون ور فساد و فحشا، جوون را به قرآن راست میگم، اینا دشمنه ماند، دوست ما نیستن. به علمامون بد میگن، به مذهبمون، به انبیامون، به فاطمه زهرا، عصام العماد، دکتر عصام العماد میشناسیدش؟ از رفقای منه. پریشب تو ماه رمضون، تو پریشب نه، تو ماه رمضون اومد خونه ما، ما با هم رفتیم جلسه. رفیق منه، وهابی بوده، بچه یمنه، اومده عربستان درس بخونه، درس گفتن علیه شیعه کتاب بنویس. علیه کی؟ شیخ مفید. گفته خب من اول باید بدونم شیخ مفید کی بوده چی میگفته. کتابای شیخ مفید را خرید که بخونه رد بنویسه، شیعه شد. دید میکشنش، اومد خب رفیق منه، همین مارم از این پریشب خونه من بود. این موبایلشه، بیا. این موبایلم رو نبردم، تلفنش رو گوشیم یادم رو بیارم. ها ایشون برای من نقل کرد، بده من قرآن رو، به قرآن قسم برای من نقل کرد. گفت آقای احمدی هر گناه من کردم میدونم با تو به خدا میامرزه، بلاکت گریه کنه به این قرآن قسم، بلاکت گریه کنه. گفت آقای احمدی یه گناه کردم نمیدونم خدا میامرزه یا نه، به این قرآن قسم، به بچه مسلمونا. گفتم چه کرده؟ گفت ما هر سال شب 21 ماه رمضان وهابیا بعد از نماز مغرب شاه تا صبح میگیم لعنت بر علی، لعنت بر علی، تا صبح لعنت بر علی میکنه. به این قرآن قسم به خودم گفت، گفت ما لعنه به امیرالمومنین میکردیم، من خدا میامرزه. معاویه اینه، ولای اتاق رو قبر پیغمبر یا امام و امامزاده باشه، خب کجای قرآن شرک بابا؟ اینو نیست، بهانه است. مسلمون نیستن، یهودن بابا. و امروزم شرق و غرب استثناء هم نداره. ماهوارهای علیه شیعش خرجش یهوده. گفتم به یکی از آقایون چند سال قبل، روزنامه شو دارم، تو هواپیما بودم، روزنامه جام جم دارمش، همینجا خمینی شهر تو خونم گذاشته. عربستان 4 سال قبل روزنامه جام جم مردادم بود، نوشته بود عربستان سعودی 250 میلیارد دلار هزینه کرده است علیه شیعه. ملت سوریه حالشون نبود، داره چه ماری تو آستینشونه. یهو علم شد، یهو علم شد. حرف آخر، روزه بخونم بسه. من حس میکنم وظیفه داشتم بگم، احساس وظیفه میکنم و حس میکنم انجام دادم، چون من برای پول نمیرم، نیاز دارم الحمدلله، پول نیست، برای پول نیست، احساس وظیفه میکنم. احساس میکنم جوانای ما را ماهوارهای وهابی و یهود داره سید میکنه. مواظب باشید، از ما گفتن روز قیامت محضر خاتم الانبیا و خدا به هم میرسیم انشاءالله، انشاءالله. الحمدلله رب العالمین امسال راه حج وا شده. حج فقط مکه خونیست، خاتم الانبیا نباید ایرانی نباشه، امامان بقیه نباید ایرانی نباشه، مناطق حج عرفات و منا نباید شیعه ایرانی نباشه. الحمدلله. اولا خدا باور امیرالمومنین سفر همشو بی خطر کنه انشاءالله. الهی به جلال امیرالمومنین سالم بلند و سالم و غانم پر غنیمت دست پر برگردن. الهی خون از دماغ شدوم نیاد. اما دوتا مطلب. مطلب اول، کسانی که بگید من قوم رو منبر گفتم، ما هم از اون قوم منبر میرفتم رو منبر گفتم، اینجا هم به شما میگم، شما هر کدوم با موبایل و با واتساپ و با تا هر چی پخش کنید، ندارید بمونه. مطلب اول، کی داره میره حج؟ من میرم، من نمیخوام برم، مثال من نمیرم دیگه، مثال میزنم. من که دارم میرم حج، برادر دارم، خواهر دارم، پسر دارم، عروس دارم، دوماد دارم، نوه دارم، زن دارم، و و و خواهر برادر، میخوام یه سوغاتی برانا بیارم. قبل از اینکه برید از بازار شیعه اونی که میخوای بهشون بدی بخر، هم بازار شیعه را رواج بده، را بنداز، همین سود و پول تو جوبه شیعه بره، بذار تو خونه، برمیگردی تقسیمشون کن. پول نبرید بدید به این وهابیا، یه خورده فرهنگی کار کنیم، یه خورده این تکارو پاتک بزنید، دلار نبرد بده به این نان جیبای نجس و خبیث و کثیف اسلحه کنن تو سرش بچه مسلمان عراق و سوریه و بحرین و پاکستان و افغانستان و نیجریه و دیدی چه زکزان کیراس چند هزار شیعه چه جور تیکه باره کردن همینا ندید بابا. دو میدونم مخالف داره اما نظر خودم رو میگم. ای قرآن کریم قیامت برا من شهادت بده، من 5 سفر حج و عمره رفتم، 1 نماز به اینا اقتدا نکردم، چون اول تا حالا تحقیقاتم روی ایناست میدونم اینا مسلمان نیستن، سنی کنستن، یهودن. اونجا میرید به اینا اقتدا نکنید، نماز اینا نرید، نماز اینا نرید، به اینا اقتدا نکنید، اگه کردید اعاده کنید، نماز نیست، خلاص خلاص. آقا اگه علما گفتن چی؟ علما حرفشون پخش میشه، اینا دست میگیرن میگن ببین، از اون بر میگن وحدت از اون میگن نماز نخونید، اونا نمیتونن. اما به من برای حرف بزنن میگن آقا یه مبری مبری گفت و رفته. علما نمیتونن، رهبر نمیتونه حرفا بزنه، حرفت ایشون نیست، حرفت علما مراجع نیست، اما من میتونم بگم نخونید، یهودن یهودن. ها بسید صلوات بفرست. من بعد از منبری 10 دقیقه میشینم، با اینکه قم مهمون دارم تو خونم منتظرم برم، ولی 10 دقیقه میشینم، چون اگه من همینطوری اومدم پایین رفتم به هم میخوره آقدمتون کار کنه. این ظلم جفاست به جلسه، به جلسه که مال امام حسن مجتبی، منم میگم حسنه، جفا میدونم، با اینکه هم مهمون دارم خدا میدونه هم خستم، ولی میشینم که بعد به هم نخوره. از شما هم تقاضا میکنم تا آقا روزشان میخونه بشینید، بعد که میخوان سینه بزنن هر کی میخواد پاشه بره، که صبح میخواد بره کار، خوب امید خدا. توجه کرد چی عرض کردم؟ مثلا دیگه این که من اگه خاموش کردی شعرها نمیتونم ببینم، تو چشام نمیبینه، من شعر حفظ نکردم، حواست من یعنی همتم نمیشه وقتم رو صرف شعر حفظ کردن کنم، بدم نمیادم وقت همتم نمیشه، حوصله‌شان ندارم. یه کم به چهر من میخونم آماده میکنم مجلس را برای روزه، انشالله این راه که امسال باز شده مال مکه بهتر از این. ببین یه روزی عراق دست صدام بود چه وضعی بود، حالا الحمدلله 40-30 میلیون بودی ماشالله، انشالله یه روزی هم بقیه همه جور میشه، اما به شرط که شما دعا کنید، به شرط که صدقه بدید، به شرط که قرآن بخونید، به شرط که پا ماهواره نشینید. حیف عمر ده به قرآن که ایوز قرآن پیدی پا ماهواره، حیفه، حیف عمر ده که ایوز این که با قرآن باشی هی رو موبایل اینجور اینجوری کنی و ببینی از اینجا بدیم، حیفه. عمر ده کجا خرج میکنی؟ پاشو برمید قبرستان بقیه. حدیب ساحت مقدس 4 امام بقیع و مدفونین مؤمنی که اونجا هستن، چون غیر مؤمن هم خیلی اونجا دفنن، منافق کسافت خیلی اونجا هستن. 4 امام بقیع مادر امیرالمؤمنین فاطمه اونجاست، عمه های پیغمبر اونجا، ام البنین مادر آقا ابوالفضل سلام الله علیه اونجاست. حدیب ساحت مقدس همشون صلوات خوشگل بفرستید. باز کن بر روی من، باز کن بر روی من آغوش جان را ای بقی. آخ به خدا واقعا زندلش هوای میکنه، دلش هوای میکنه. به خدا دم بقیه که میرسه آدم یک حال انقلابی به آدم دست میده. امام حسن مجتبی، آقا امام حسن شماشو فرمود کان اخی خیر منی زینب خواهد داداشم امام حسن بهتر از من بود. اونجاست فاطمه زهرا، اونجاست. یکی از دستورات امامان ما تو ما رمضان بعد از هر نمازی اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، یاد قبر پیغمبر مشاهد مشرف دعا کرده ای، انشاءالا مستجاب میشه، انشاءالا با هم میریم میسازیم مثل سامور را غسل خور. باز کن بر روی من آغوش جان را ای بقی، تا ببین بقی، تا ببینم دوست داری میهمان را ای بقی، خاکی اما برتر از افلاک داری جایگاه، در تو میبینم شکوه آسمان را ای بقی، پنج خورشید جهان افروز در آغوش توست، کرده ای رشک فلک این خاکدان را ای بقی. انشالله داشتم کنار بقیه میخوندم، اومدن زدندم با شلاق و سیلی، پاشتم دست گرفتم گفتم آقا به خدا توقع نداشتم نزنی، توقع نداشتم نزنی، نمیگفتم نمیزنم، میگفتم میرم میشینم بخونم، بزنندم میرم مادرم ها چجور زدی، با همین تازیانه میزدی دانجی با میرسیم از گرد لب. به خدا با تازیانه با اون وقتی زد توشونم تا یک ماه کمرم میسوخت و درد میکرد، وقتی زد تو صورتم تا چند روز اچشمم میسوخت، اچشمم عشق میریخ، آب میریخ، گفتم بمیرم برات مادر، تو هم اینجا اینجوری زدنه. امام بذار بگم برات، امام صادق سلام الله علیه نشسته بود تو کوفه داشت خرما میخورد، یکی از اصحابش وارد شد، داوود بود کی بود، آقا فرمود بیا خرما بخور، گفت آقا نمیخوام حالش ندارم، فرمود من بهت میگم بیا بخور، فرمود میل ندارم حال ندارم، آقا فرمود چت اینقدر گرفته و غمگین و غصه مند و تو همین، گفت آقا داشتم میومدم تو کوچه خانمی خورد به زمین، سینه‌اش خورد به زمین، کمر و سینه‌اش به سنگ و دردش اومد، بلند شد پاشد گفت قربون سینه و پهلوت برم یا فاطمه، عجب بلایی سرت تو این مدینه، مأموری ریختن روش بکشین دز و زدن و بردن، تا اینا گفتم آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود پاشو بریم مسجد کوفه من دو رکعت نماز بخونم دعا کنم این خانومی که مال مادر من کتکش زدن خدا نجاتش بده، ببین چقدر دوست دارن، چقدر میخوانه. میرسیم از گرد ره انشالله، بگو انشالله، میرسیم از گرد ره با کول بار عشق و آه، بارده این کاروان خسته جان را ای بقی. بیت لحظان بود و زهرا هیچ کس باور نداشت، تا کنند از او دریغ یک سایبان را ای بقی. سیلی گلچین چو گردد با رخ گل آشنا، بلبل از کف میدهد تاب و توان را ای بقی. تا آدم وارد بقی میشه، من که اینجور بودم، حالا میخوای خاموش کنی بسم الله، من که اینجور بودم به خدا، تا آدم وارد بقی میشه یادش میاد امام حسن کنار تابوت امام حسن ایستاده، بدن امام حسن میان تابوت، 70 تیبه چوب از این بدن عبور کرده و از تابوت بدن را سوراخ سوراخ کرده. آقا نشست بدن را در بیاره، دیدین تیرا بدن را به تابوت به هم دوختن، دونه دونه نشست این تیرا را میکشید بیرون. آقا ابی عبدالله مال تیر بیرون کشیدن مهارت داشته، اینجا تیر از بدن امام حسن کشید بیرون، کربلا هم چند تا تیر کشید بیرون، یکی از چشم عباس، یکی از قلق علی اصغر، یکی هم از قفا از کمر خودش کشید بیرون، که دیگه این تیر آقا را به زمین زد. الله اکبر. کنار بدن امام حسن فرمود قارت زده کسی نیست مالش آورده باشن، قارت زده منم که این برادر جوون چلو افزارم جلوم اینجوری افتاده. فرمود داداش دیگه من حاسمم و خذاب نمی کنم، دیگه روغن و عید مطلب نمی کنم، کنار داداشم اینجوری استادم. اما تو کربلا کنار اون داداش صدا زد داداش کمرم شکست. آدم بریم بقیه، وقتی آدم وارد میشه میبینه قبر بغلیش امام سجاد است، همون آقایی که فرمود ما را تو بازار شام میبردن، یک زن یهودی از بالا خاکستر به سرم ریخت، آتش میان خاکستر بود، تو عمامه مفتاد، عمامم سوخت، سرم سوخت، دستم بسته بود، نمیتونستم از خودم دفاع کنم، با سرا جلو ما بازی میکردن، سر بابام چند بار از بالای نیزه جلو مفتاد روی زمین، ما را بردن بازار برده فروشا بفروشن. به خدا آدم وقتی وارد بقی میشه یکی یکی اینا همه برای آدم مجسم میشه، مجسم میشه امام باقر که با رقیه همسال بود تو کربلا به سمت گودال میدوی. وقتی آدم وارد بقی میشه قبر امام صادق را میبینه، میبینه آقا همون آقاییست که مأمور منصور نردبان گذاشت از دیوار اومد پایین، آقا سر سجاده بود، آقا را شروع کرد کشیدن به سمت مجلس منصور ببره. تو کوچه خودش سوار اسب بود، آقا پیر مرد 65 ساله را میکشید. آقا فرمودن غلام تو هم جوانی هم سواری، من پیر مردم پیادم، آرام برو از نفس افتادم. یه جسارتی به فاطمه زهرا کرد که من نمیدم. آقا فرمود به مادرم چیزی نگو میام. آدم وقتی وارد بقی میشه، وقتی از در وارد میشه دست چپ سه تا قبره، یکیش قبر ام البنین مادر عباسه، عرض من تمام، همون بانوی که اینجا می نشست میگو برا من خبر آوردن با آهن تو سر جوون من عباس زدن. عباس من رشید بود، جوون بود، دلیر بود، کسی نمیتونست نزدیکش بیاد. بعد خودش میفرمود برا من خبر آوردن دستای جوون من رو از بدن جدا کردن. بعد میفرمود لا تقعونی و ایک ام البنین، دیگه من ام البنین نگید، ام البنین یعنی مادر چهار پسر، من که دیگه جوون ندارم. اونقدر جان سوز گریه میکرد که مروان ملعون می اومد بره می ایستاد به حال این پیر زن، های های گریه می کرد. یه بیت دیگه هم بگم و خدا حافظ. وقتی وارد میشی کنار این قبرستان، یه سایبانی بوده بیت الاحزان فاطمه زهرا بوده، بیبی اینجا میمده با حسنین مینشسته گریه میکرده، میدونه چجور؟ یه دستش در زانوش بوده، یه دستش به کمرش بوده، هر کی گرفتاره، هر کی دردمنده، هر کی مریض داره، هر کی دختر داره، هر کی حاجت و کاری داره، هر کی جوهر صدا داری فریاد بزن یا زهرا.